بسم الله الرحمن الرحیم. كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فانما اسمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم فمن خاف من موسى جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم. یکی از مسائل فقهی که قرآن کریم متعرض است مسئله وصیت است. وصیت دو قسم است، یک وصیت عهدی و یک وصیت تملیکی. وصیت عهدی آن است که شخص درباره دفن و کفن خود وصیت میکند، میگوید بعد از مرگ من کی عهده‌دار تجهیز من باشد، کی عهده‌دار تحصیل و تکفین و تحلیل و دفن باشد، کی نماز بخواند و کجا دفن کنید و امثال ذلک. اینها را میگویند وصیت های عهدی. وصیت های تملیکی ناظر به مال او. گرچه وصیت تملیکی نسبت به بعضی از اقارب مستحب است، و اما اون چه که اساس کار است در وصیت تملیکی آن است که انسان خودش در زمان حیات خود وصی خود باشد. این از اون بیانات نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه است که فرمود کن وصی نفسک، تو وصی خودت باش. قبل از مرگ اون چرا که باید از نظر مسائل مالی خیر کنی انفاق بکن، به دیگری واگذار نکن، زیرا وقتی انسان میمیرد اولغش از مال کم می شود، اونگاه دستش برای وصیت باز است و این نشانه ضعف علاقه اوست به انفاق. و اگر خودش بخواهد به جایی برسد، باید اون چه که مورد محبت اوست از او بگذرد و در راه خدا انفاق کند. کارهایی که دیگری برای انسان انجام می دهد اون فضیلت را ندارد. لذا در قسمت‌های حج نیابی این روایت رو ملازم فرمایید، در حج نیابی 9 ثواب مال نائب است، 1 ثواب مال منوب است. یعنی اگر کسی نیابتاً از طرف متوفای مکه رفت و حج انجام داد، 9 قسمت این ثواب را نائب می‌برد، 1 قسمت را منوب است که اون ابرای ذمه است، چون اساس کار به نائب مرتبط است. نیت را او انجام میدهد، اعمال را او انجام میدهد، تقرب را او پیدا میکند و مانند اون. این یه لطف الهی است که حج نیابی را قبول میکنند و منوب ان تبرئه میشود. اساس کار این است که خود شخص مباشر عمل باشد. لذا امیرالمؤمنین سلام الله علیه درباره وصیت های تملیکی فرمود کن وصی نفسک، قبل از این که بمیری کارت را انجام بده. چون اون وصیت های تملیکی کار آسانی و سودی هم اونچنان ندارد. درباره وصیت های تملیکی این چنین فرمود کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه. اصل وصیت فی نفس ته مستحب راجع است، واجب نیست، مگر کسی دینی بر عهده او باشد، حالا یا حق الله یا حق الناس. اگر حق الله نظیر صوم و صلات و حق الناس نظیر دیون بر عهده او هست و نشانه های مرگ را در خود مشاهده کرد، بر او وصیت واجب است، چون یک نحوه ادای حق است. و اگر مباشرتاً تا کنون حق را ادا نکرد، تسبیباً باید حق را ادا کند. لذا وصیت در اون حال واجب است. اگر کسی دمش از حق الله و حق الناس منزه بود، وصیت برای او مستحب است. چرا؟ چون این کریمه گرچه وصیت را بر او لازم می داند، اما به شهادت آیات دیگر و روایات وصیت در وصیت های تملیکی برای والدین و اقارب و امثال ذلک مستحب است، نه واجب. فرمود کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا للوصیه. این ناظر به اون وصیت به پرداخت دین نیست. خدای سبحان می‌فرماید به این که هنگام ظهور مرگ اگر کسی مال دارد و متمکن است، مال قابل اعتنایی دارد، شایسته است یا باید برای پدر و مادر و بستگان نزدیک خود وصیت کند. این آیه از چند جهت مطلق است. یکی این که اون مال الوصیه به مقدار ثلث باشد یا کمتر از ثلث یا بیشتر از ثلث. دیگر این که اون اقربین وارث باشند یا وارث نباشند. چون با حفظ طبقات ارث که طبقه اولا مانع از طبقه ثانیه است و طبقه ثانیه مانع از طبقه ثالث است، همه اقارب در عرض هم ارث نمی‌برند. اونا وارثان بالقوه نه وارثان بالفعل. ولی این اقربین شامل همه اون طبقات می شود، چه ارث ببرن چه ارث نبرن. چون این آیه این چنین اطلاق دارد، بعضی ها پنداشتن که آیات ارث ناسخ آیه وصیت است، برای اینکه آیه ارث حق والدین و اقربین را مشخص کرد، اینها را هم به سه طبقه تقسیم کرد، فرمود به اینکه طبقه اولا چقدر، ثانیه چقدر، ثالثه چقدر ارث میبرند. دیگر جا برای وصیت برای والدین و اقربین نیست، چون آیات ارث درباره همین پدر و مادر و اقارب دیگر است، لذا آیات ارث ناسخ آیه وصیت. این بیان تام نیست، برای اینکه آیات ارث تقسیم کردن اقارب را به سه طبقه، همه اقارب که در عرض هم ارث نمیبرند. و ثانیاً آیات ارث بعد از وصیت و دین است، یعنی کسی که مرد اول مسئله تجهیز او مطرح است، اگر دین مستوعب نداشت بعد دین او مطرح است، بعد وصیت او مطرح است، بعد مسئله ارث. اینا در طول همه چگونه مسئله ارث ناسخ مسئله وصیت است. آیات فراوان است که من بعد وصیت یوصا بها و دین، یعنی ارث بعد از وصیت است، ارث بعد از دین است. پس برای وصیت یک حدی هست که مقدم بر ارث است. ممکن است شخص وصیت کننده همین مال الوصیه را به وارثانش بدهد، چون بعضی از ورثه را اولا و احق می داند، وصیت میکند که مقداری از مالم را به فلان وارث بدید که او سهم بیشتری ببرد. این مقدار را که می تواند در ارث نمی تواند دستور بدهد که فلان مال را به فلان بچه بدید، فلان مال را به فلان شخص بدید. چون انسان که مرد اگر وصیت نکرد حقش از مال بالکل منقطع است، فقط دین را دویان می برند، بقیه را کتاب الله بین ورثه تقسیم می شود. بله اونجا تقدیم ذکری است، من بعد وصیت توصون بها او دین، این تقدیم ذکری است، نه اینکه با واو عطف کرده باشد. حتی نفرمود من بعد وصیت و دین، با او ذکر کرده است، یعنی هر کدام از اینها باشن نسبت به ارث مقدمن، اما کدام یکی از اینها بر دیگری مقدم است این در تعارض ایرایه ندارد. نه، اینها ناظر به اینه که هر کدام از اینها باشن بر دین مقدمن، اما خود اینها کدام یک بر دیگری مقدم است او رو باید روایت بیان کند. اونا که به تکلف افتادن گفتن او به معنای واو است، یا تکلف افتادن گفتن او به معنای الله، یا تکلف افتادن، گفتن او به معنای الا انا هست که با فعل مضارع تقدیر مصدر می رود، اینا رای نیست. برای اینکه این آیات میخواهد بگوید که هر کدام از وصیت یا دین باشد قبل از ارث است، اما خود اینها یکی بر دیگری مقدم است، متعرض نیست. در این آیه محل بحث فرمود اینکه بر شما هنگام ظهور امارات مرگ لازم است که برای پدر و مادر و اقارب وصیت کنید. خب اگر چونکه پدر و مادر و اقارب ارث میبرند، منافات ندارد که شخصی که میخواهد بمیرد برای بعضی از ورثه مال بیشتری تعیین کند. از حق خود که ثلث است به اونا میدهد، ولی در نحوه توزیع ارث هر دستورالعملی که بدهد لغو است. مثلا بگوید بعد از مرگ من مال را این که این تقسیم بکنید، این لغو است، چون وقتی که مرد ارتباطش از مال قطع می شود، مال که مال ورثن و اونا هر جوری که کتاب الله دستور داد تقسیم می کنند. یک شخص تقسیم نامه بنویسد بگوید بعد از مرگ من اموال را شمای ورثه این که این تقسیم بکنید، اگر خود ورثه حاضر شدن با طیب نفس مال را این که این تقسیم بکنند درست است، وگرنه این تقسیم نامه چیز لغوی، چون انسان با مرگ از مال بیگانه می شود. اگر وصیت نکرد که ارتباطش از همه اموال قطع است، اگر وصیت کرد که فقط در محدوده ثلث رابطش برقرار است، در اون دو ثلث دیگر اصلا حق دخالت ندارد. پس اونها که دلشون می خواهد به میل خود مال را بین ورثه تقسیم بکنند و قبل از مرگ تقسیم نامه می نویسند و بعد از مرگ این را به عنوان وصیت تلقی بکنند، یه امر غیر نافذی، مگر اینکه خود ورثه توافق کنند که این چنین تقسیم کنند، وگرنه الزام شرعی به دنبالش نیست. و چون اقارب اهم از وارث به غیر وارثند، انسان می تواند یک مقداری از ثلث را به بعضی از این اقارب بدهد، در صورت که اونا را مثلا اسلحه بداند، چه اینکه می تواند مقداری از ثلث را به پدر و مادر خود بدهد، برای اینکه سهم پدر و مادر یک ششم است و کم است به حسب ظاهر، و برای اینکه به اونا سهم بیشتری برسد، شخص می تواند از ثلث خود مقداری برای پدر و مادر در نظر بگیرد. و اگر ظاهر کتبه الزام هست، به وسیله یا ادله دیگر این الزام برطرف شد، وگرنه اصل حب که رجحانت باقی است. و از اطلاق اقربین آیات ارث کم کرد، وگرنه بقیه مواردی که مصداق اقربینن باز به اطلاق خود باقی. در نتیجه نمی شود گفت این آیه وصیت به وسیله آیه ارث نسخ شده. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، این اذا حضر غیر غالبی است، این چنین نیست که هنگام اماره مرگ مستحب باشد، این مستحب موقت باشد نظیر نوافل. خب انسان در دوران جوانی هم می تواند وصیت کند، این استحباب هست، این قید یه قید قالبی، نه اینکه اگر اماره مرگ ظاهر نشد وصیت مستحب نباشد، وقتی امارات مرگ ظهور کرد وصیت مستحب باشد، این چنین نیست. اگر پیشبینی مرگ ناگهانی کرده است باز وصیت واجب است، مثل کسی که وضع مزاجی او طوری است که احیانا ممکن است با فجعه بمیرد، بر او هم وصیت واجب است که حق الله یا حق الناس را به مردم بدهد. و اما اگر نه، طبق علل و عوامل ظاهری نشانه مرگ در او نبود، میگفت من خودم دینم را ادا میکنم، البته وصیت بر او واجب نیست، لکن بعد از مرگ مال از ذمه به این تعلق میگیرد و قبل از اینکه دین طلبکارها داده بشود حق تصرف در اون مال برای کسی نیست. بنابراین این آیه اگر چون چه ظاهرش وجوب است، ممکن است وجوب به وسیله بعضی از آیات دیگر به استحباب تبدیل شده باشد، به این رو نمیگن نسخ. اگر ظاهر یک دلیلی استحباب بود، ظاهر دلیل دیگر واجب بود، اون ازهر را بر این ظاهر مقدم داشتیم، نمیگن اون دلیل اولی نسخ شد، دلیلی که دلالت بر وجوب میکرد، میگن حمله بر استحباب شد، یعنی جمع دلالی. پس این اذا حضر احدکم الموت یک غیر غالبی است، نه اینکه نظیر اینکه اذا زالت الشمس فتل نافله که یک مستحب موقت باشد، این چنین نیست. الان نافله ظهر قبل از ظهر مشونی چون نافله موقتی، اگر آفتاب از دایره نصف النهار زائر شد وقت نافله است و قبلا نمیشه نافله خوند. اینجا هم که فهمود اذا حضر احدکم الموت، این چنین نیست که اگر نشانه مرگ ظاهر نشد استحباب نداشته باشد، چون نوعاً وصیت در حال حضور مرگ است، از این جهت غیب ذکر شد. این یه امر عقلایی است، اگر با عقلا القا کردن و فهمیدن که غیب غیب غالبی است، نظیر این که فلا تکری و فتیاتکم علی البقائن عرب نتحسنها مفهوم نداره. نه قرص از خارج یعنی دلیل خارجی، نه خود این لفظ گویات، مگر لا تکری و فتیاتکم علی البقائن عرب نتحسنها از غیر خارجی فهمیدین. اغلا از همین کلمه میفهمن که این غید غید غالب است، یعنی اگر هم میل کنن حق ندارید، فضلا از این که اگر میل کردن. نه نظیر این که در باره ربائب وارد شده است، اون ربائب و کملتی فی حجور خوم، این فی حجور خوم چون غید غالبی است مفهوم ندارد. البته غیدی که میگوین مفهوم ندارد، نه یعنی دلالتش مطلق است. اگر غید مفهوم نداشت، نظیر لا تکری و فتیاتکم علی البقائن عرب نتحسنا یا ربائبکم اللاتی فی حجورکم، اگر این قیود مفهوم نداشت، نه معناش آن است که اینها مطلقاً دو دلالت و اطلاق دارند، بلکه معنای این که میگوین این قید مفهوم ندارد آن است که اگر یک دلیل خارج دلالتش مطلق بود، این دلیل توان تغییر اون را ندارد، نه اینکه این دلیل مطلق است. اگر غیب مفهوم نداشت، یعنی مقید مطلق دیگر نیست، نه خودش مطلق است. این اذا حضر احدکم الموت اگر مفهوم نداشت، معناش این است که اگر دلیلی بر اطلاق وصیت را مستحب کرد، این نمیتواند او را تقیید کند که وصیت مطلقا مستحب نیست مگر عند حضور الموت. نه معناش آن است که ما از همین اذا حضر احدکم الموت مطلق میفهمیم، مگر اینکه ما جزم داشته باشیم به الغای خصوصیت. اصلش این است، برای اصلش غالبی نیست، اصلش احتراز است، چون کلمه جدید معنای جدید می طلبد. اما اگر تفاهم عرفی در موردی فهمیدیم که این جنبه غیبی ندارد، نزید حجور خود طلب نتحسنا، دیگر غیب برای مفهوم نیست، این با اون اصل کلی هم منافات ندارد. ولی منظور آن است که این که میگوین غید غالبی مفهوم ندارد، نه یعنی این دلیل مطلق است، بلکه معناش آن است که اگر ما دلیل مطلقی داشتیم، این نمیتواند اون دلیل مطلق را تغییر کند. الان از این اذا حضر احدکم نمیتوانیم مطلق بفهمیم، یعنی وصیت مطلقا مستحب است، چه اند حضور موت چه اند عدم حضور موت، بلکه منظور آن است که ادله دیگری که ما را به وصیت بالقول المطلق ترغیب می کند، که از اون ادله به طور اطلاق استحباب وصیت استفاده می شود، این دلیل اذا حضر احدکم الموت مقید اون مطلق ها نیست. قید دیگری که در مسئله هست این است که این ترک خیرن، گفتن خیر یعنی مال کسی. خب اگر این مفهوم داشته باشد، مفهوم لقب است نه مفهوم شرط. و شرطی که در اینجا هست مفهوم ندارد، برای این که صیغه لبیان الموضوع. خب اگه کسی مالدار نیست، هیچ مالی نگذاشت، از باب طالبه به انتفاع موضوع است، کی را وصیت کند؟ و اگر منظور مال فراوان است، اون فراوان را میخوان از کلمه خیر استفاده کنند به عنوان مفهوم لقب، کمش مفهومی ندارد. تا ما بتوانیم بگوییم اگه کسی مال فراوانی نگذاشت، مال کم گذاشت، وصیت مستحب نیست، اینطور نیست. اگر دلیل دیگری بگوید به این که مستحب نیست، مسئله جداست. و یعنی از این آیه نمیتوان استفاده کرد به این که اگر کسی مال فراوانی نگذاشت، وصیت مستحب نیست. نه، اگر مال فراوانی نگذاشت میشود وصیت مستحب باشد، منتها این آیه نمیگیرد. اگر اصل مال نداشت، این ترکه صادق نبود، از باب سالبه به انتها موضوع است. نه اینکه این ترکه مفهوم دارد که این لم یترک مستحب نیست، این ترکه مستحب است. خب این لم یترک اگر چیزی رو به عنوان مال نداشت تا بگذارد، سالبه به انتها موضوع است، نه اینکه موضوع هست و حکمی. پس این ترکه نظیر امروز اقت ولدن فختن هست که سیغ لبیان الموضوع، یا امروز اقت الاستطاعف هست، اگر خدا بهت استطاعت داد مکه برو، و اگر مستطیع نشدی مکه نرو، این از باب صیغه لبیان موضوع است. اون مال قلیل مفهوم مال کثیر است، نه مفهوم این ترکه. مفهوم این ترکه این لم یترک است. مفهوم خیرن که اگر خیر به معنای مال کثیر بود، مفهومش مالا قلیلا هست، اون مفهوم لقب است. لقب هم که مفهوم ندارد. او را الان عرض بکنیم. این دلیل خارجی است که امیر سلام الله علیه رفته به عیادت کسی، اون شخص عرض کرد علا اوسی، آیا وصیت نکنم برای این که من 600 یا 700 درهم مال دارم؟ حضرت فرمود نه، منظور از این ترک خیرن مال کثیر است، 600 درهم یا 700 درهم مال نیست که تو وصیت بکنی. این اگر هم باشد دلیل نیست برای اینکه حالا اگر کسی خواست وصیت بکند یک کار لغوی است، غیر مستحب است، بلکه اون فضیلت راجحه را برمی دارد. خب کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه، یعنی وصیت بر شما مکتوب است. خیر را هم که گفتن مال کثیر است، خواستن بعضیا از آیه 8 سوره عادیات استفاده کنن که ان الانسان لربه لکنود. کنود یعنی کافور نعمت است، کفران نعمت میکنه. و انه على ذلك لشهید و انه لحب الخير لشدید. اون مال فراوان را دوست داره. خب از این خیر نمیشود به این که فهمید منظور مال فراوان است. هر کسی مال را دوست دارد ولو مال کم. یک انسان نیازمند هم با اینکه مالش کم است به مالش علاقه فراوان دارد که کلا بل تحبون المال حبا جما. ولو مال کم باشد اما حب انبوه است. بعضی خواستن از این خیر استفاده کنن که منظور از خیر مال کثیر است، این ترک خیرن یعنی این ترک مالن کثیر. اگر روایت این معنا را تایید کند بسیار خوب، و مگر روایت تایید نکند اصلاح خیر محفوظ باشد. مسئله که درباره ترتب دین و وصیت و تقدم اونها بر ارث است، آیه 11 سوره مبارکه نساء دلالت میکند. آیه 11 سوره نساء این است که یوصیکم الله فی اولادکم، خدا شما را وصیت میکند درباره فرزندانتون، کل ذکره مثل حظ الانثیین. به این وصیت خدا هم یه وصیت الزامی، نبادا کسی بگوید به این که این نحوه تقسیمی که خدا فرمود برادر دو برابر میبرد و خواهر یک برابر، این به عنوان ایساس به ایساس به غیر الزامی، چون در ذیل همین آیم آمده است که فریضتن من الله. یعنی این نحوه تقسیمی که خدا فرمود برادر دو برابر میبرد خواهر یک برابر، این یه فریضه الهی، گرچه به صورت وصیت و سفارش یاد شده است. در نحوه تقسیم این آیه 11 سوره نساء چند نکته را دارد. یکی این که فرمود ارث بعد از وصیت است، من بعد وصیت یوصی بها او دین، یعنی هر کدام از اینها که باشد بر ارث مقدم است، چه وصیت و چه دین. اما حالا اگر وصیت و دین با هم بودن کدام یک مقدم است، او را متعرض نیست به روایت مشخص کرد که اول دین است بعد وصیت است بعد ارث. یعنی اول دین طلبکارا رو میپردازن، وقتی که دین پرداخت شد مال خالص شد او رو تسلیث میکنن، ثلث شخص را میگیرن و وصیت را بر اساس همون ثلث عمل میکنن، بقیه را به ورثه میدن. بله در همون روایات آمده است که اگر دین مستوعب بود تجهیزش به عنوان واجب کفایی بر دیگران است. این که اینه که کفن بر دین مقدم باشد. اگر دین مستوعب بود شخص حق کفن ندارد، چون تکفینی وظیفه زنده هاست نه حق مرده. بر زنده ها واجب است که کفن بپوشانند، تهنیت بکنند و نماز بخوانند و دفن بکنند. این تکلیف متوجه زنده هاست، تکلیف متوجه مرده نیست. مرده که مرد تموم شده رفت. همون اون درباره دین غیر مستوعب است، وگرنه در دین مستوعب که تجهیز مقدم بر دین نیست. اون وقت اگر یه وقتی خواستن پول جمع کنن این شخص رو کفن کنن، یکی از کسانی که میتواند یه مقدار کمک بکنه دائمی نه. این چه نیست که تجهیز مقدم باشد. و اگر دین مستوعب بود او حق ندارد. غرض این است که انسان که میمیرد در باره بدن خود تکلیف ندارد. این تکلیف زنده هاست که به مرده کفن بدن، منتها از مال خود او میگرن. اگه مال داشت مقدم است، نداشت بر دیگران واجب است که او را تکفین کنن. و اما این آیه که فرمود من بعد وصیت یوصی بها او دین، یعنی هر کدام از اینها که باشن بر ارث مقدمن. نشته دیگری که در باره ارث ذکر میکنه در همین آیه 11 سوره نساء است که شما هرگز نمیدانید کدام یک از ورثه به حال شما نافع‌ترند و کدام به حال شما نافع‌تر نیستند. در نحوه تقسیم ارث بگذارید اونطوری که کتاب الله بیان کرد عمل بشود. هرگز کسی را از ارث محروم نکنید، هرگز کسی را بیش از اندازش ارث ندید، هرگز کسی را کمتر از اندازش ارث ندید و مانند آن، که شما نمیدانید کدام یک از ناب به سود شما. بعضی از ورثه هستند که احیانا ممکن است که حسن ختام نداشته باشند، بعضی هستند که حسن ختام بیشتری دارند. لذا فرمود لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، شما نمیدانید که سود کدام یک از اینا به شما بیشتر میرسد. تقسیم را علی کتاب الله به عهده بگیرید، خودتون تقسیم نکنید. آیه 12 همین سوره نساء وقتی مسئله توزیع سهام ورثه را ذکر میکند، اونگاه میفرماید این کان لکم ولدون فلهن الثمر مما ترکتم من بعد وصیت توصون بها او دین. باز در ذیل همین آیه 12 میفرماید به این که این کانو اکثر من ذالک فهم شرکا و فستلوس من بعد وصیت یوسا بها او دین غیر مضار وصیتا من الله. شما چه درباره وصیت چه درباره دین مبادا به ورثه آسیب برسانید. یه وقت از انسان از راه دین میگوید من این مقدار مدیونم برای اینکه چیزی به وارث نرسد، در اثر اختلافی که بین وارث و ورثه است، به کز ادعای دین می کند. می فرماد دینتون هم برای اضرار به ورثه نباشد، چه اینکه وصیتتون هم نباید به نفع اضرار به ورثه باشد. اینها را حدود الهی می دانند که تلک حدود الله و من یطع الله و رسوله یدخله جنات تجری من تحتها الانهار. و در آیه بعد فرمود به من یأت الله و رسوله و یتعد حدوده و یدخله نارا. برای دین حدی است، برای وصیت حدی است، برای ارث حدی است. اونگاه فرمود به این که اینا حدود الهی است، هر کس از حدود الهی تجاوز کرد گرفتار آتش می شود. در آیه محل بحث در سوره مبارکه بقره برای وصیت حدی مشخص کرده است که کسی حق ندارد از اون حد بگذرد. لذا در همین آیه محل بحث فرمود حقا علی المتقین، یعنی این وصیت حق الهی است بر اهل تقوا. این جمله حقا علی المتقین به عنوان قرینه متصله ظهور کتب علیکم در وجوب را تضعیف می کند. چون اگر به تعبیر سیدن استاد رضوان لره خدا می فهمد حقا علی المؤمنین، نه تنها مزاحم ظهور کتب در وجوب نبود بلکه معید بود. حقا مفعول مطلق است برای فعل محذوف، حق حقا مثل ثبت ثبوتن، حق حقا علی المؤمنین یعنی حقی است بر مؤمنین تثبیت شده است که ذیل آیه با صدر آیه موافق بود و دلالت بر وجوب میکرد. و اما وقتی فهمود حقا علی المتقین، معلوم میشود که بر همه نیست، یه عمل تقوایی، یه عمل فضیلتی. اونگاه ظهور کتبه که در صدر آیه است بر وجوب ضعیف میکند. عدله دیگری که میگوید وصیت مستحب است به خوبی میتواند بر این ظهور کتبه در وجوب مقدم باشد. اگر کتبه با اینکه محفوظ به قرینه ذیل است اگر دلالت بر وجوب داشته باشد، دلالتش بر وجوب ضعیف است و با اون آیات تغییر میشود. همونطوری که درباره دین و درباره اصل ارث ثمود تلکه حدود الله درباره وصیت هم می‌فرماید فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه. حالا اصل وصیت به دلیل خارج مستحب شد، ولی عمل به وصیت مستحب نیست، واجب است. حالا اگر کسی وصیت کرد، یعنی این مستحب را انجام داد، وصیت کرد که این مقدار از مالم را درباره فلان مؤسسه خیریه صرف کنی یا به فلان وارث بدهی، صرف مال درباره مؤسسه خیریه اون با عدلی دیگر باید استفاده بشود. این آیه فقط ناظر به وصیت کردن برای پدر و مادر و اقربا. حالا ای کسی وصیت کرد از ثلثم فلون مقدار مال را به پدر یا مادر یا فلون بسته رحمی هم بدهی، عمل به این وصیت واجب است، کسی حق تبدیل ندارد. فمن بدله بعد ما سمعه، یعنی بعد از اینکه حجت خدا بر او تمام شد، یعنی موضوع بر او روشن شد، یه وقت از وصیت نامه به دست اون نرسید، مال را علی کتاب الله بین ورثه تقسیم کرد، این وصیت نکرد، اما حکم وضعیش محفوظ است، یعنی بعد از اینکه وصیت نامه به دستش رسید باید مال را برگرداند، ولی چون به وصیت نامه آگاهی نداشت معصیت نکرد. ولی اگر کسی وصیت نامه به دست او رسید برای او مسلم شد که این شخص وصیت کرده است که فلون مقدار از ثلث را به پدر به مادر یا اقربای خود بدهد، دیگه حق تبدیل ندارد. خواه این کسی که به وصیت آگاهی پیدا کرد خود وصی باشد یا مصالح باشد یا ورثه باشم یا دیگری، هیچ کس حق ندارد برخلاف وصیت وصیت کننده عمل کند. این من بدله مطلق است. فمن بدله یعنی بدل اون ایثارا بعد ما سمعه، یعنی بعد از اینکه بر او ثابت شده است که فلان شخص وصیت کرده است، فإنما اسمه علی الذین یبدلونه، اونا که تبدیل کردن معصیت کرده. و اما اون کسانی که نمیدانستند به مال به دست اونا رسید، اونا که معصیتی کردن، اونا فقط علی ید ما اخذت میگیرد، حکم وضعی در جاش محفوظ است. من اسلف مال الغیر میگیرد، حکم وضعی در جاش محفوظ است، معصیت نکردن. اونا که بعد از آشنایی به اصل وصیت او را تغییر دادن معصیت کردن. فإنما اسمه علی الذین یبدلونه ان الله سمیع علیم. اما اگر خواست کسی که تبدیل بکند راه چاری داشته باشد، او را آیه بعد متعرض است. والحمد لله رب العالمین.